از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، چرا خدا چون خدا عمل نمی‌کند، حبقوق و مسئله شرارت، نوشته دکتر دیوید بس، انتشارات نور جهان.
فصل چهارم، عادل شدن به واسطه ایمان. اگر از پولس رسول می پرسیدید که مهمترین آیه در کتاب مقدس کدام است، احتمالاً پاسخ می داد مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. حبقوق باب 2:4. پولس رسول در رومیان می نویسد از انجیل مسیح عار ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر که ایمان آورد، اول یهود و سپس یونانی، که در آن عدالت خدا مکشوف می شود، از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است عادل به ایمان زیست خواهد نمود. رومیان باب 1:16-17. پس عهد جدید دقیقاً چه برداشتی از حبقوق باب 2:4 دارد؟ برداشت پولس از این بینش اساسی در مورد ایمان که خدا به حبقوق داد را میتوان به دو طریق خواند. قبل از هر چیز، این که شخص عادل به خاطر ایمان خود زیست خواهد نمود. متکبران از بین خواهند رفت و باقی نخواهند ماند، اما عادلانی که به ایمان زندگی میکنند برای همیشه خواهند زیست. از طریق ایمان زندگی جاودان متعلق به ایشان است. عادل به ایمان زیست خواهد نمود. ولی قرائت دوم نیز که معکوس اولی است درست است. آنانی که به ایمان زیست می کنند عادلند. دقیقاً همین دیدگاه در مورد ایمان است که ما را مقبول خدا می سازد. یعنی حفظ ایمان به خدا حتی وقتی که موانع عظیم در برابر انسان قرار می گیرند، یا زمانی که ظاهراً همه شواهد بر علیه او است. خوشنودی خدا این است که کسانی را که بر او اعتماد و توکل دارند در زمره عادلان محسوب نماید. این پیغام درباره راه نجات، یعنی درباره راهی که بر اساس ایمان به خدا در حضور خدا عادل محسوب می شویم، هسته اصلی بشارت مسیحی است و منظور ما از اصطلاح الهیاتی عادل شمرده شدن به واسطه ایمان همین است. چند سال پیش در سفری که به هندوستان داشتم، در قطاری که سوار آن بودم، با یک نوجوان 12 ساله هندو به نام بکشار گرم صحبت شدم. او پسر بچه دوست داشتنی، سرزنده و کنجکاو بود و از صحبت کردن با من که غریبه بودم تفره نمی رفت. بعد از اینکه همه چیز را در مورد خودش به من گفت، رگبار سوالات خود را به سوی من گرفت. اینکه نامم چیست؟ اهل کجا هستم؟ کجا زندگی می کنم؟ به کجا می روم؟ و آیا از هندوستان خوشم آمده؟ و سرانجام در مورد شغلم پرسید که چه کاری انجام می دهم؟ به فکرم افتاد که چه جوابی بدهم که بکشار بتواند بفهمد. به او گفتم من معلم هستم و مسیحیت را تعلیم می دهم. مردی که نزدیک ما نشسته بود و به حرفهای ما گوش می داد، به میان حرفهایم پرید و گفت بله، مذاهب زیاد ولی خدا یکیست. راه های مختلف زیادی به سوی خدا هست. این تنها نظر آن مرد ناآشنای هندی نیست، بلکه اکثر انسان ها همین نظر را دارند. عده زیادی از مردم معتقدند که تمام ادیان تا حدود زیادی شبیه هم هستند و اصولا یک چیز را می گویند و تنها تفاوتشان در این است که تعلیمات خود را با مختصات فرهنگی یا تاریخی اقوام و ملت‌ها تطبیق دادند. این گونه افراد فکر می‌کنند هر دینی این توانایی را در خود دارد که موجب ارتباطی صحیح بین خدا و انسان شود. اخیراً در یکی از برنامه‌های تلویزیونی شرکت داشتم. سؤالی که شرکت کنندگان حاضر با عقاید مختلف روی آن بحث می‌کردند، یا به عبارتی صحیح‌تر سر هم فریاد می‌کشیدند، این بود که آیا عیسی مسیح تنها راه نجات است؟ یکی از حاضرین در جلسه از مسیحیان انجیلی بود که پس از بیان استدلال خود مؤدبانه گفت: بله، همین طور است. در واقع او تنها راه نجات است. در اینجا بود که صدای اعتراض مجری برنامه بلند شد و در حالی که به تب و تاب افتاده بود و فریاد می‌زد گفت: شما نمی‌توانید چنین ادعایی بکنید. شواهد و مدارک کافی در دست ندارید. ولی اگر کتاب مقدس حقیقت دارد، شواهد و مدارک ما نیز کفایت می کند. طبق تعلیم کتاب مقدس، در واقع تنها دو راه برای نگرش و درک نجات وجود دارد. یکی راه دین و دیگری راه انجیل. کتاب مقدس که اکثر مردم آن را به عنوان کتابی دینی قبول دارند، عملاً به صورت تعجب برانگیزی دین را مورد نقد قرار می دهد. شیوه ادراک دین از مسئله نجات را می توان به طور خلاصه در این جمله مورد علاقه مردم بیان کرد: خدا یاور کسانی است که یاریگر خود باشند. همه ما این ایده را دوست داریم، چرا که بیانگر حس اعتماد به نفس و روحیه خودباوری انسان است. ولی این دیدگاه نیز صرف نظر از جایگاه آن، چه در شرق و چه در غرب، از تفکری دینی سرچشمه گرفته است. تعلیم دین این است که انجام امور ضروری بر عهده ماست، البته با کمی کمک از طرف خدا. ولی عبارت خدا یاور کسانی است که یاریگر خود باشند در هیچ جای کتاب مقدس پیدا نمی شود. کلام و تعلیم کتاب مقدس در واقع برعکس این است. ببینیم پولس رسول در رساله به رومیان چه می گوید. او می نویسد: زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. لیکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. رومیان باب 5 آیات 6 تا 8. دین می گوید خدا عادلان را نجات می دهد، در حالی که انجیل می گوید خدا گناهکاران را نجات می دهد. مسیح برای بیدینان مرد. خدا یاور کسانی است که نمی توانند یاریگر خود باشند. وقتی راه دین را با راه انجیل مقایسه می کنم، لطفاً فکر نکنید که فقط در مورد ادیان غیر مسیحی صحبت می کنم. کسانی که در جوامع مسیحی متولد و بزرگ شدند، مثل دیگران این توانایی را دارند که از دین برای تیرو تار کردن انجیل و جایگزینی آن با نجات از طریق اقدامات بشری استفاده کنند. اولین کسی که پی به این موضوع برد مارتین لوتر بود. لوتر جوان در صدد بود با کوشش روحانی خود راهی برای بخشش گناهانش بیابد. کلیسای آن دوره به او می گفت که اگر نگران نجات خیش است، بهترین کاری که می تواند بکند این است که راهب شود. بنابراین مارتین جوان رو به سوی دیر نهاد و نه تنها راهب، بلکه کشیش و آموزگار الهیات نیز شد. او تحت شدیدترین انضباط روحانی زندگی می کرد و طبق توصیه کلیسا روح و جسم خود را به زیر شکنجه های طاقت فرسا کشاند تا بخشش تمام گناهان خود را به دست آورد. ولی در این نیز هیچ آرامشی نیافت. در نظر او هرگز عدالتش به حد کافی نرسید و از آمرزش خود مطمئن نشد. لوتر که از تمام تلاش‌های خود برای کسب نجات خسته شده بود، کم کم به این نتیجه رسید که مژده کتاب مقدس با مذهبی که او کوشیده بود در دیر به آن عمل کند شدیداً متفاوت است. توجه او مخصوصاً به آیه‌ای در باب اول رساله پولس به رومیان معطوف شد. در رومیان می‌خوانیم: زیرا در انجیل مسیح عدالت خدا مکشوف می‌شود از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد کرد. رومیان باب 1 آیه 17. وقتی لوتر سخت تلاش می‌کرد تا معنی این آیه را درک کند، نور حقیقت انجیل بر او تابید. عدالتی که ما را نجات می دهد نتیجه تلاش ما برای انجام اعمال نیکویی نیست که به خدا تقدیم می کنیم. خیر، نجات منوط به داشتن عدالتی کاملا متفاوت است. عدالتی که از سوی خدا می آید و جایگزین عدالت ما می شود و تنها به واسطه ایمان به دست می آید. این تعلیم انجیلی عادل شمرده شدن به واسطه ایمان به شعار اصلی لوتر تبدیل شد و موعظه و تعلیم وی در این باره جرقه‌ای بود که پایه‌گذار جنبش اصلاحگرانه موسوم به جنبش پروتستان در کلیسا گردید. 15 قرن قبل از لوتر، پولس رسول نیز مشابه چنین تجربه‌ای را کسب کرده بود. در نظر او اصل اساسی انجیل به بهترین نحوی در حبقوق باب 2:4 بیان شده است. آیه‌ای که آن را خیلی دوست می‌داشت و مرتباً تکرار می‌کرد. پولس رسول در رومیان باب 1:17 و همینطور غلاطیان باب 3:17 می‌نویسد: عادل به ایمان زیست خواهد کرد. انجیل همانطور که پولس آن را برای مسیحیان روم تعریف کرده، مژده است در مورد مرگ مسیح برای گناهان بشر و نیز درباره رستاخیز او برای زندگی جدید در خدا و برای خدا. این انجیل قوت خدا برای نجات تمام کسانی است که به آن ایمان دارند و ایمان خود را بر مسیح نهادند، چرا که در انجیل دریافته ایم که راز مصالحه ابدی با خدا تنها از طریق ایمان میسر است. و این تفکر تنها منحصر به پولس نبود، بلکه تعلیم خود کتاب مقدس است. همانطور که حبقوق باب 2:4 به آن شهادت داده است، عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. حقیقتی که درباره عادل شمرده شدن به واسطه ایمان خلاصه شده، تنها یک اصل خشک الهیاتی نیست، بلکه واقعیتی بنیادین و متحول کننده زندگی و کاملا دگرگون کننده است. پولس در رساله به فیلیپیان که شخصی ترین نوشته اوست، نیم نگاهی به تاریخچه زندگی خود می اندازد و در مورد پس زمینه نژادی و مذهبی خود می گوید. او می نویسد: روز هشتم مختون شده و از قبیله اسرائیل، عبرانی از عبرانیان، از جهت شریعت فریسی و از جهت غیرت جفا کننده بر کلیسا، از جهت عدالت شریعتی بی عیب. رساله فیلیپیان باب 3:5-6. شهادت پولس از آن نوع شهادت‌هایی نیست که معمولاً از افراد گرویده به مسیحیت انتظار می‌رود. در گذشته او هیچ موردی از قبیل اعتیاد به مواد مخدر، سابقه زندان، بیدینی، رفتار مخرب و فساد روزافزون وجود نداشت که در اثر ایمان به خداوند ناگهان متوقف شود و روندی معکوس به خود بگیرد. داستان مسیحی شدن پولس هیچ وجه تشابهی با اینها ندارد. زندگی وی قبل از اینکه با عیسی مسیح ملاقات کند، سرشار از دینداری غیورانه و پارسایی والا بود. پولس رسول نه نمونه انسانیت در بدترین، بلکه در بهترین حالت ممکن بود. پولس قبل از مسیحی شدن عادل بود، هم در ظاهر و هم در باطن. وقتی زبان به توصیف خود می گشاید، چنین احساس می کنیم که او شخصی متمایز و در حیطه خود بسیار موفق و در نتیجه از خود کاملا راضی بوده است. پولس فهرست بلند بالای ارائه می دهد که بیانگر غرور اوست. خون ابراهیم در رگهای او جاری بود. در ایمان اصیل متولد و تربیت شده و از بهترین شجرنامه روحانی برخوردار بود. ولی پولس تنها به مزیت‌های مادرزادی خود اکتفا نمی‌کند، بلکه از شایستگی‌ها و امتیازاتی صحبت می‌کند که با سیر و سلوک فعالانه خود در زندگی مذهبی به دست آورده بود. او تمام شریعت را رعایت می‌کرد، در تمام مکتب‌های معتبر تعلیم دیده و به جناح معتبر روحانیون زمان خود پیوسته بود و مورد توجه مردمان مؤمن بود. او به فرقه فریسیان که به خاطر سختگیری بیش از حد معتبرترین گروه مذهبی آن دوران بودند پیوست. سپس به خاطر جفای شدید بر فرقه جدید مسیحیان مشهور شد تا وفاداری و التزام خود را نسبت به شریعت خدا ثابت کند. پولس حتی در میان فریسیان نیز به خاطر پارسایی و اصولگرایی دینی خود شهرتی بسیار یافت. خلاصه اینکه خود رسول داستان زندگی خیش را در این عبارت بیان کرده است: مادامی که حفظ شریعت لازم بود، شریعت را نگه داشتم. یا در آن زمان چنین تصور می‌کرد. لوتر یک بار اشاره کرده بود که اگر تنها یک نفر می‌توانست از طریق رهبانیت نجات یابد، همانا پولس بود. عمل پولس به شریعت نیز دقیقاً به همین صورت بود. اگر کوشش برای فداکاری و غیرت نسبت به خدا موجب خوشنودی خدا می شد، پولس بدون شک برنده این میدان بود. ولی لحظه فرا رسید که چشمان او با رویایی از مسیح قیام کرده گشوده شد. در پی این ملاقات، پولس به بازنگری در ارزش‌های تمام زندگی خود پرداخت. هر چیزی که پیش از آن برای او ارزشمند بود و به آنها میبالید، حال برایش بی ارزش شده است. خود عادل پنداری مغرورانش چون حبابی ترکید که از آن چیزی باقی نماند. برای پولس لحظه حساب و کتاب و جمع‌بندی فرا رسیده بود. او تمام داشته‌های انسانی خود از جمله تولد، سابقه، تربیت، غیرت، اخلاقیات و عدالت خود را کنار هم قرار داد و با نگاهی بر آنها فهمید که ارزش تمام اینها روی هم رفته از صفر هم کمتر است. او می نویسد: آنچه مرا سود می بود، آن را به خاطر مسیح زیان دانستم. به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضل شمردم تا مسیح را دریابم و در وی یافت شوم. فیلیپیان باب 3 آیات 7 و 8. چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ آیا تمام کوشش ها و تمام اعمال نیکوی ما برای جلب رضایت خدا واقعا بیهوده است؟ آیا دین چیز بی‌ارزشی است؟ با رجوع به اصل عادل شدن به وسیله ایمان، پاسخ سوالات فوق مثبت است. مشکل این است که ارزش آنچه ما در توانایی خود انجام می دهیم نسبی است و خدا نجات را بر اساس اعمال دینی ما یا تلاش مجدانه برای انجام اعمال نیکو عطا نمی کند. خدا نیکویی کامل و مطلق است و تنها نیکویی مطلق می تواند امیدوار باشد که شایسته تأیید خدا گردد. پس کسانی که نیکوی مطلق نیستند چه کار باید بکنند؟ تنها جواب ممکن مژده یا همان انجیل است. می توانیم وارد معامله شویم. در عیسی مسیح تحول فوق‌العاده‌ای برای ما فراهم شده است. می توانیم عدالت اندک و نیکویی نصف نیمه مبتنی بر اعمال خود را رها کنیم و آن را با عدالتی که ذاتاً از آن ما نیست، بلکه خدا در ایمان به عیسی مسیح برای ما فراهم نموده، معاوضه کنیم. وقتی پولس به اینجا می رسد، با کمال میل می گوید که تمام گذشته خود را فضله می شمارد. او می نویسد: تا مسیح را دریابم و در وی یافت شوم، نه با عدالت خود که از شریعت است، بلکه با آن که به وسیله ایمان به مسیح می شود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است. فیلیپیان باب 3 آیه 9. تنها دو راه پیش پای شماست: یا اینکه بکوشید بر اساس توانایی و شخصیت خود و از طریق انجام پرهیزکارانه اعمال مذهبی و کارهای خیریه اقدام کنید، یا اینکه ناتوانی و کوتاهی خود را بپذیرید و خود را به دامان فیض خدا بیندازید. پولس دستاوردهای مذهبی غرورآمیز و عدالت خودستایانه خیش را که فضله نامید رها کرد و آن را با عدالت کامل مسیح عوض کرد. عدالتی که به هر کس که به خداوند عیسی ایمان آورده داده می شود. پولس رسول به این معامله دست زد. و بدون توجه به بهایی که طبق معیارهای انسانی برای آن پرداخت، هرگز از آن پشیمان نشد. زیرا همانطور که حبقوق میگوید، مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. آیا شنیدن خبر عادل شمرده شدن گناهکاران برای شما نوید بخش است؟ برای من که چنین است. در مورد شما نمیدانم، ولی شخصا فکر نمی کنم توانسته باشم مقدمات نجات خود را فراهم کنم. بعد از 50 سال تلاش مستمر، نشانه های قابل توجهی از رشد ذاتی اخلاقی در خود نمی بینم. به این نتیجه رسیدم که هرگز نمی توانم خود را در نظر خدا عادل نشان دهم. در واقع متقاعد شدم که به خودی خود ذاتاً گناهکار و ناعادل هستم. یکی از جذابترین شوخی های دنیای سکولار این است که ما به تدریج به سمت کمال انسانی پیشرفت می کنیم. امروزه ماده‌گرایان حتی از این هم بیشتر امیدوارند که به زودی خواهیم توانست به سیر تکامل سرعت بیشتری ببخشیم و از طریق دستاوردهای علمی و فنی به کاملیت واقعی برسیم. به نظر می رسد تازه ترین پیشنهاد برای نجات نژاد بشر به دست خود مهندسی ژنتیک باشد. از این دانش جدید وعده های عجیبی می شنویم. ریشه کن شدن بیماری ها، دگرگونی کامل روند عمر، توانایی تولید کودکان آزمایشگاهی، حتی شبیه سازی و تولید اعضای بدن انسان به عنوان اعضای یدکی برای روز مبادا و احتمالاً زندگی ابدی. آن هم نه با خدا و در بهشت آسمانی، بلکه با خودمان و درست بر روی همین زمین خاکی. هرچند دانشمندان می توانند نقشه ژنتیکی انسان را ترسیم کنند، اما دلیل نمی شود که ذات انسان را فهمیده باشند یا بتوانند در رابطه با گناه انسان کاری کنند. آنها نتوانستند ژن عدالت را کشف کنند. خبر بدی که از دو جهت واقعاً برای انسان ناگوار است این است که اولاً ما هرگز نمیتوانیم خود را نجات دهیم و دوم این که هرگز نخواهیم توانست طبیعت ذاتی خود را عوض کنیم. ولی خبر خوب یعنی انجیل فیض این است که خدا میتواند به واسطه عیسی مسیح ما را نجات دهد و خدا با دگرگون ساختن ذات ما را عوض خواهد کرد و به شباهت عیسی مسیح در خواهد آورد. این است انجیل واقعی، معتبر و موثق، و هر چیزی غیر از این جعلی است. پس همه چیز به ایمان ما و به آن وابسته است، چرا که عادل به ایمان زیست خواهد کرد. پایان فصل 4
از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.